کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما یاران گرامی و وفادار کتاب شب. شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند بزدل نوشته فئودور داستایفسکی با ترجمه پرویز همتیان بروجنی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی برای شما گفتیم دو همکار جوان به نامهای آرکادی و واسیا با هم زندگی میکردند. واسیا نامزد کرد و با آرکادی به دیدن خانواده نامزدش رفت. نام نامزدش لیزانکا بود و با مادر پیر و برادر کوچکش زندگی میکرد. یکی از منابع درآمد واسیا رونویسی از برخی جزوه ها برای رئیسش یولیان ماستاکوویچ بود. حالا دو روز مانده بود به تحویل جزوات، اما واسیا آنها را تمام نکرده بود. آرکادی که به شدت از این موضوع رنج میبرد، مدام به واسیا توصیه میکرد جزوه ها را تمام کند. او بالاخره تصمیم گرفت نزد رئیسشان برود و بگوید که واسیا به دلیل نامزد کردن نتوانست جزوات را تکمیل کند. اما وقتی به دفتر کار ماستاکوویچ رسید، متوجه شد واسیا هم به آنجا آمده است. پریشان احوال برگشت و در راه واسیا را دید. آنها به خانه رفتند و نهار خوردند. سپس آرکادی که کار داشت، 3 ساعت واسیا را تنها گذاشت. ولی وقتی برگشت، متوجه شد او نیست. آرکادی به جستجوی رونوشت‌ها برآمد. اما واسیا سر رسید. رنگش پریده بود و دستایش می لرزید. آرکادی از او علت حالش را پرسید. اشک از چشمان واسیا سرازیر شد و گفت من تو را فریب دادم و حتی 1/4 کار را هم تمام نکردم. آرکادی سعی کرد به او دلداری دهد و گفت فردا به دیدن ماستاکوویچ می روم و ماجرا را برایش تعریف می کنم. واسیا وحشت زده گفت تو با این عملت باعث مرگ من می شوی. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. آرکادی گفت واسیا از خودت خجالت نمیکشی؟ به من گوش بده. میدونم با این حرفا باعث رنجش تو میشم، اما قبول کن که وضعیت تو درک میکنم. تو فردی مهربون، نجیب، اما ضعیف هستی، فوق‌العاده ضعیف. حتی لیزانکا هم به این موضوع اشاره کرده. از اون گذشته تو خیال پردازی و این هیچ خوب نیست. دوست من، ممکنه دیوونه بشی. ببین، میدونم چی میخوای. مثلا دوست داری ماستاکوویچ برای اینکه تو قصد ازدواج داری یه مهمونی بده. صبر کن، حوصله داشته باش. عقل کردی؟ میبینم به خاطر بردن اسم ماستاکوویچ ناراحت شدی. با او کاری ندارم، منم به اندازه تو به او احترام میگذارم، اما نمیتونی منو فریب بدی. من قصد تمسخر تو رو ندارم. تو چون خودت شاد هستی، دوست داری همه شاد باشن. برای تو تنها شاد بودن سخت و دردناکه. به همین دلیل منتهای تلاش خودت رو میکنی تا ارزش چنین خوشبختی رو داشته باشی و با انجام عملی شجاعانه وجدان خودت رو آسوده کنی. بنابراین آمادگی تو برای آزار دادن خودت برای من کاملا قابل درک. برای اینکه جایی که تو باید تلاش و مهارت خودت رو نشون میدادی و یا شاید حس قدرشناسیت رو، همون گونه که میگی ناگهان بی‌مبالات شدی. تو از این فکر که یولیان ماستاکوویچ اخم کنه یا حتی از تو عصبانی بشه وحشت داری. واسه اینکه امیدایی رو که به تو داشت برآورده نکردی. حتی فکر اینکه سرزنش‌هایی از کسی که حامی توست بشنوی برات دردناکه. به خصوص در این زمان که قلب تو از شادی مالاماله و نمیدونی به چه کسی احساس قدرشناسی خودت را ابراز کنی. درسته؟ اینطور نیست؟ آرکادی که صدایش هنگام ادای آخرین کلمات می‌لرزید سکوت کرد و نفسی عمیق کشید. واسیا با علاقه به دوست خود نگاه کرد و لبخند محوی بر لبانش ظاهر شد. در حقیقت به نظر می رسید بارقه های امید سیمای او را روشن‌تر کرده است. آرکادی که حالا امیدوارتر به نظر می رسید بار دیگر سخن خود را آغاز کرد. پس به حرفام گوش کن. ما نمی خواهیم که تو حمایت ماستاکوویچ را از دست بدی. درست دوست عزیز؟ اینطور نیست؟ اگه همینطوره پت من، آرکادی در حالی که از جا برمی خواست گفت من خودم این کار را برات انجام می دم. فردا پیش ماستاکوویچ میرم. با من بحث نکن. واسیا، تو از لغزش کوچیک فاجعه بزرگ به وجود آوردی. اما ماستاکوویچ انسانی مهربان و بزرگواره. مثل تو فکر نمی کنه. واسیا، او به حرفای من گوش میده و ما را از مشکلات نجات میده. حالا مطمئن شدی؟ واسیا با چشمانی پر از اشک دست آرکادی را فشرد و گفت نگران نباش آرکادی. نگران نباش. مشکل حل شد. من نتونستم کارمو تموم کنم. مگه چی شده؟ نتونستم. فقط همین. لازم نیست تو بری. خودم به دیدنش میرم و همه چیزو بهش میگم. آروم شدم و احساس سبکی میکنم. اما خواهش میکنم تو نرو. گوش بده. آرکادی با شادی فریاد زد. واسیا، دوست من. خوشحالم که بر اعصابت مسلط شدی و تصمیمت عوض شده. حالا هر اتفاقی که برات بیفته، هر چی باشه هیچ اهمیتی نداره. همیشه به یاد داشته باش که من با تو هستم. اگر دل واپسی که من چیزی به ماستاکوویچ بگم نگران نباش. هیچ چیز بهش نمیگم. خودت با او حرف بزن. خودت فردا پیش او برو. یا اینکه نه، تو خونه بمونو بنویس. میدونی چرا؟ میخوام بدونم این چه جور کاریه؟ آیا فوریه یا نه؟ آیا باید سر وقت تموم بشه؟ و اگه تو اون رو به موقع تحویل ندی چه مشکلی پیش میاد؟ بعد سری پیش تو میام. میدونی؟ روزنه امیدی هست. فکرشو بکن. اگه این کار فوری نباشه میتونیم موفق شیم. یولیان ماستاکوویچ چیزی نمیگه و مشکل حل میشه. واسیا با تردید سر خود را تکان داد، اما نگاه حق شناسانه خود را از چهره دوستش بر نداشت. دقیقه ای که گذشت واسیا نفس زنان گفت کافیه، بسه. واقعا احساس ضعف میکنم. بسیار خستم. دیگه نمیخوام درباره اون فکر کنم. باید در مورد چیز دیگه ای حرف بزنیم. میدونی، تصور نمی کنم بتونم بیشتر از این ادامه بدم. فقط یک یا دو صفحه دیگر رو به پایان می رسونم تا در نقطه مناسب نوشته رو قطع کنم. مدتیه که می خواهم از تو سوالی بپرسم. تو چطور من رو به این خوبی می شناسی؟ و عشق از دیدگان واسیا روی دست آرکادی چکید. آرکادی گفت واسیا، اگه میدونستی چقدر دوستت دارم از من چنین سوالی نمیپرسیدی. نه آرکادی، نمیدونم. نمیدونم تو چرا اینقدر به من علاقه مندی. آه آرکادی، آیا میدونی همین علاقه زیاد تو منو نابود میکنه؟ چرا که تو به من علاقه فراوونی داری و هیچ راهی وجود نداره که من بتونم احساسات خودم رو ابراز کنم. هیچ راهی برای تشکر از تو وجود نداره. آرکادی به اتفاق روز قبل که در خیابان روی داده بود اندیشید و گفت واسیا، این چه حالیه که داری؟ ببین چه تو منقلب شدی؟ واسیا گفت تو میخوای من خیشتندار باشم در حالی که هیچگاه تو زندگیم اینقدر شاد و آسوده نبودم؟ به حرفام گوش کن. دوست دارم همه چیزو برات بازگو کنم. تو همیشه ناراحت میشی، به من دستور میدی و این منو به وحشت میندازه. ببین چه تو میلرزم. علتشو نمیدونم. این همون چیزیه که دوست دارم به تو بگم. گویی تا به حال خودم رو نشناخته بودم. نه، نمیشناختم. و فقط دیروز بود که دیگران رو شناختم. آرکادی، قوه درک و حس قدرشناسی من ضعیف بود. قلب من سرد و بی احساس بود. یه باره احساس کردم در این دنیا هیچ وقت به کسی محبت نکردم. به هیچ کس. زیرا قادر به انجام اون نبودم. ظاهر من ناخوشاینده. با این وجود همه نسبت به من مهربون بودند. بیش از همه تو. مثل اینکه کور بودم. فقط سکوت میکردم. همین. واسیا این طور نیست. واسیا به سختی گفت چرا نه آرکادی؟ چرا نه؟ تو هم مثل من میدونی تا چه حد ماستاکوویچ سختگیر و دقیقه. او حتی بیش از یک بار به اشتباه تو پی برده بود، ولی دیروز نسبت به من مهربون و خوشرو بود و علاقه خودش آشکار کرد، چیزی که به شکلی ماهرانه از چشم همه پنهان میکرد. این نشون میداد که تو استحقاق چنین خوشبختی رو داری. او آرکادی، چقدر دوست دارم همه این کار رو تموم کنم، ولی میدونم که خوشبختی خودم رو خراب خواهم کرد. احساس بدی دارم. واسیا متوجه نگاه آرکادی به کارهای روی میز شد. گفت چیزی نیست. فقط مقداری کاغذه. آشغال. من امروز اونجا بودم. برابر خونهشون. داخل نشدم. افسرده و غمگین بودم. جرأت نکردم داخل شم. الانم احساس ضعف میکنم. پاهم میلرزن. تموم شب و بیدار بودم. همه چیز در برابر چشمام سیاهی میره. بعد دست روی قلبش گذاشت و از حال رفت. آرکادی او را به هوش آورد. وقتی خواست واسیا را به رخت خواب بفرستد، او نپذیرفت. گریه کرد و دستان آرکادی را فشرد. میخواست دو صفحه خود را تمام کند. آرکادی برای اینکه او را ناراحت نکند، مانعش نشد. واسیا روی صندلی نشست و گفت فکری به سرم زده. گوش کن. پس فردا همه اونا را برای او نمیبرم. بقیه رو نگه میدارم. میگم سوخته، خیس شده یا گم شدن. یا اینکه تمومشون نکردم. نمیتونم دروغ بگم. خودم همه چیزو برای او توضیح میدم. درباره نامزدم هم به او خواهم گفت. آخر خود او هم مدت کوتاهی که ازدواج کرده. وضعیت من رو درک میکنه. این مسئله رو محترمانه با او در میون میگذارم. اشکای منه که ببینه تحت تأثیر قرار میگیره. بله، پیش او برو و براش توضیح بده. اما نیازی نیست که گریه کنی. واسیا تو منو میترسونی. بله، میرم. حالا بذار بنویسم. خطایی از من سر نمیزنه. فقط بذار بنویسم. آرکادی خود را روی تخت خواب انداخت. به واسیا اعتماد نداشت. احتمال انجام هر کاری از واسیا میرفت. رفتن و عذرخواهی کردن. چرا؟ چگونه؟ مسئله اصلی این نبود. موضوع این بود که واسیا وظیفه خود را انجام نداده بود و خود را گناهکار می دانست. خوشبختی او را در هم کوبیده و مبهوت کرده بود. خود را لایق آن نمی دانست. او بهانه یافته بود تا بر بی ارزش بودن خود تأکید ورزد. آرکادی با خود فکر کرد او احتیاج به کمک داره. باید بتونه با خودش کنار بیاد. مدتی طولانی فکر کرد و سرانجام تصمیم گرفت به محض طلوع آفتاب پیش ماستاکوویچ برود و همه چیز را به او بگوید. هنگامی که آرکادی بیدار شد، سپیده سر زده بود. به واسیا نگاه کرد. همچنان مشغول نوشتن بود. آرکادی فریاد زد، باز هم؟ و به سوی او شتافت. شانه‌هایش را گرفت و به زور او را در رخت خواب خواباند. چشمان واسیا از شدت ضعف بسته شد. به سختی قادر به تکلم بود. سرانجام گفت میخواستم به رخت خواب برم. میدونی؟ فکری دارم. تمومش میکنم. ساعت 8 بیدارم کن. و به خوابی عمیق فرو رفت. آرکادی به خدمتگار گفت واسیا خواسته یه ساعت دیگه صداش بزنم. ابدا چنین کاری نکن. بذار 10 ساعت بخوابه. نهار درست نکن. سر و صدا نکن. اگه درباره من پرسید بگو به اداره رفتم. فهمیدی؟ اما چون به خدمتکار اعتماد نداشت، او را در آشپزخانه حبس کرد و خودش به اداره رفت. در طول راه به این فکر بود که چگونه میتواند به ماستاکوویچ نزدیک شود. آیا عمل او نشانه ای از گستاخی نبود؟ وقتی به اداره رسید، ترس وجودش را فرا گرفت. با صدای لرزان پرسید عالی جناب حضور دارند؟ به او گفتند عالی جناب در اداره نیست و آن روز را نمی آید. آرکادی خواست به خانه برگردد ولی فکر کرد شاید ماستاکوویچ برگردد و در اداره ماند. زمان به کندی می گذشت. او پنهانی سعی کرد درباره کاری که به واسیا داده شده بود اطلاعاتی کسب کند، اما هیچ کس چیز خاصی نمی دانستند. فقط می دانستند که ماستاکوویچ کار مهمی را به واسیا سپرده است. سرانجام ساعت 3 شد و آرکادی با عجله به سوی خانه راه سپار شد. در راه رو یکی از کارمندان او را نگه داشت و گفت واسیلی کمی بعد از ساعت 12 به اداره آمد و از او پرسید آیا آرکادی آنجاست و آیا یولیان ماستاکوویچ به اداره آمده است یا نه. با شنیدن این مطالب آرکادی کالسکهی کرایه کرد و با شتاب با آپارتمان خود رفت. واسیا در خانه بود و با استراب قدم می زد. واسیا با دیدن او سعی کرد بر خود مسلط شود و حالتی عادی بگیرد. در سکوت به کار پرداخت و تلاش کرد استراب خود را پنهان کند. آرکادی روی تخت نشست و بی هدف کتابی را باز کرد، در حالی که چشم از واسیا بر نمی داشت. اما واسیا که لجوجانه سکوت کرده بود به نوشتن ادامه داد و به او نگاه نکرد. چند ساعت گذشت و دلتنگی آرکادی به اوج خود رسید. سرانجام ساعت 10 واسیا سر برداشت و نگاهی سرد و بیروح به آرکادی انداخت. آرکادی او را صدا زد ولی واسیا پاسخی نداد. آرکادی از تخت به زیر جست و فریاد زد واسیا جریان چیه؟ چه مشکلی پیش اومده؟ و به سوی او دوید. واسیا سر خود را بالا آورد و بار دیگر با همان نگاه سرد و بیروح خیره به او نگریست. آرکادی با خود گفت دچار تشنج شده و از ترس بر خود لرزید. پارچه آب را برداشت، واسیا را روی صندلی راست نگه داشت و مقداری آب روی سرش ریخت و به مالش دستای او پرداخت. واسیا به خود آمد. آرکادی فریاد زد واسیا زندگی خودت تباه نکن، میفهمی؟ واسیا پیشانی خود را مالید و سرش را میان دو دست گرفت. گویی از انفجار آن وحشت داشت. سرانجام گفت نمیدونم چی بر سرم اومده. فکر میکنم بیش از حد خودم را خسته کردم. او بس کن آرکادی. دست بردار. برای چی ناراحتی؟ آرکادی گفت دراز بکش. سعی کن بخوابی. بیدلیل خودتو آزار نده. بعدم میتونی کارتو ادامه بدی. واسیا تکرار کرد بله. هر طور تو بخوای. استراحت میکنم. میبینی که میخواستم تمومش کنم ولی تصمیمم رو عوض کردم. آرکادی گفت گوش کن واسیا. چه چیز تو رو آزار میده؟ من نمیتونم شاهد نابودی تو باشم. واسیا با لحن مرموزی گفت هر طور تو بخوای. آرکادی گفت نصیحت منو گوش کن. فردا تو رو نجات میدم. تو دوست نداری از لطف ماستاکوویچ محروم بشی. مطمئن باش اونو از دست نمیدی. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب هم یکی از بخش‌های تنظیم رادیویی داستان بلند بزدل نوشته فئودور داستایفسکی را با ترجمه پرویز همتیان بروجنی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید www.radiotehran.ir. تا فردا شب و پایان داستان همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
آنچه که تقدیم شما خوبان شنوندوی مجموع برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو لورسوبی که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند بی، امیدوارم تلاش بنده و همکارانم تونسته بو رضایت خاطر شما شنوندگان عزیز و ارجمند فراهم کرده بو. داریم و پایان این بخش برنامه‌های رادیو لورسوبی می‌رسیم که در ساعت 21:30 دقیقه ما سعادت خدمتگزاری به شما در بخش شبانگاهی داشتیم و میاد این لحظات شما را دعوت بکنم و اشنفتن برنامه و اسم یاد ما نرود و رأس ساعت 24 هم شنونده خبر سراسری رادیو ایران بوی تو که به صورت زنده رادیو لورسو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند موه. همه شما خوبان شنوندن تا فرصت هنی و خدای متعال میسپارم. خدا نگهدار.
یادمان نرود.
به نام خدا. با من از شعر نگو، از خودت حرف بزن، دلتنگ همین حرف های معمولی هم. یاران همراه سلام، خیلی ها وقتی وارد خونه میشن یادشون میره که دارن به کجا پا میذارن. یادمون نره گاهی لازمه قبل از وارد شدن به منظرمون کمی مکث کنیم و یادمون بیاد که مکانی که قرار واردش بشیم میدون جنگ نیست، محل آرامش و سکونه. پس قبل از وارد شدن به منزل خودمونو از تمامی مشکلات و ناملایمات یک روز کاری و پرمشغله بتکنیم و بعد قدم به داخل خونه بگذاریم. صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر آهنگران رو با هم گوش میدیم.
به نام خدا و با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان خوب برنامه یادمان نرود. دکتر آهنگران هستم، متخصص طب پیشگیری و مشاور خانواده. امروز میخوایم در خصوص احترام در خانواده با هم صحبت بکنیم. احترام به عنوان یک نیاز عاطفی بسیار مهم در زوجین و به خصوص در خانم ها مطرح هست. نکاتی رو خدمتون عرض میکنم در خصوص احترام، چون احترام و نیازهای عاطفی به صورت کلی ستون هر خانواده و هر رابطه‌ای رو تشکیل میده. همونطور که خانه برای خودش ستون و زیربنایی رو داره، زیربنای هر رابطه مناسب و هر خانواده مطلوب تأمین نیازهای عاطفیش هست که یکی از اونها احترام هست. چند نکته رو که نیاز هست خدمت شنوندگان عرض کنم اینه که اولا آقایون به خصوص باید با همسرشون محترمانه برخورد کنن و محترمانه صحبت کنن، چون برای خانم ها این به عنوان یک نیاز بسیار مهمه. لحن کلام ما بسیار مهمه. خیلی وقتا ما ممکنه حواسمون نباشه و عادت شده باشه با یه لحن تون صحبت میکنیم، یا تون صدامون بالا یا خشن صحبت میکنه و این اصلا به خصوص برای همسر اصلا خوشایند نیست. نکته بعدی اینه که تا جایی که امکان داره با همسرمون توی جمع شوخی نکنیم، چون خانم ها حساسیت زیادی نسبت به این قضیه دارن و چون این نیاز به احترام تو اونها بالاست با این کار ممکنه حساس بشن و ناراحت بشن. خانم ها دلشون میخواد که اونها رو متفاوت و متمایز از همه خانم های دیگه ببینید. و این اتفاقا نکته جالبش اینه که وقتی شما در ارتباط با همسر در مقایسه با خواهر، برادر، مادر و پدر خودتون حتی اون رو وقتی بالاتر و متمایز از اونها ببینید، دو تا اتفاق میفته. اول اینکه خانواده شما، پدر مادر شما، خواهر برادر شما حریم زندگی مشترک شما رو به رسمیت می‌شناسن، میپذیرن که این جایگاه بلند و خوبی در زندگی مشترک داره و این رابطهشون رابطه قویه. پس این پذیرش این باعث میشه خیلی از تنش‌هایی که ممکن اتفاق بیفته به حداقل برسه. و نکته دوم اینه که همسر وقتی که می‌بینه اون بالاترین جایگاه رو نزد همسر خودش، نزد شوهر خودش داره، دیگه حس رقابت‌جویی، حس تنگ نظری نسبت به مادر شوهر، نسبت به خواهر شوهر برطرف میشه و به عکس سعی میکنه با اونها همدلی کنه، با اونها ارتباط عاطفی مناسبی داشته باشه و این بسیار میتونه تاثیرگذار باشه.
نگرونه آرزومی رفته باشه از خیالم، یک سر بانامی همه روزا ماه و سالم. نگرون نباش از این زن، طاقتم بیشتر از این هاست، تنها دل و حسیه من دردوی تو توی دنیاست.
یادمون نره عشق و علاقه رو در خودمون شکوفا کنیم. بعد از اینکه اونو کشف کردیم خواهیم دید که یکی از هدایای با شکوه زندگیمون همین عشق به زندگی و عشق به در کنار هم بودنه.
نکته بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که بچه ها از ما یاد میگیرن. وقتی که ما در رفتارمون محترمانه برخورد میکنیم با افراد دیگه و به خصوص همسرمون با احترام صحبت میکنه و با اونها مؤدبانه برخورد میکنی، اونها هم یاد میگیرن که با دیگران و با همسرشون مؤدبانه و محترمانه برخورد کنن. وقتی که ما تو خانواده و در ارتباط با همسر احترام رو لحاظ نکنیم یا حتی از شیوه های درست محبت به درستی استفاده نکنیم، این که بگیم عزیزم دوستت دارم جلوی بچه ها یاد میگیرن که دوست داشتن یک امر مثبتیه. ما متاسفانه این کار رو نمی کنیم، دوست داشتن و محبت کردن رو جلوی بچه ها انجام نمیدیم و متاسفانه موقعی که عصبانی شدیم ممکنه حرفای نسنجیده بزنیم، رفتارهای نادرست داشته باشیم. خب بچه ها اینها رو از ما یاد میگیرن و این اصلا مناسب نیست. یادمون نره که در هر رابطه ای یه سری کارها رابطه رو تقویت میکنه و یه سری کارها رابطه رو خراب میکنه. چه چیزهای رابطه رو قوی میکنه رابطه عاطفی ما رو؟ یک، احترام کردن. دو، محبت کردن. سه، تعیین کردن. چهار، همدلی کردن. پنج، گوش دادن. ببینید احترام متقابل و این نکاتی که خدمت رو عرض کردم باعث میشه که روابط عاطفی شما با هم بهتر و بهتر بشه و به عکس در هر رابطه ای و به خصوص رابطه زن و شوهر اگه این نکاتی که خدمتتون عرض میکنم باشه، رابطتون شک نکنه یواش یواش به سمت منفی و یواش یواش طلاق عاطفی و دور شدن میشه. چه چیزایی؟ مثل تبعیض و مقایسه کردن، تلفش کردن، انتقاد کردن، توهین کردن، تهدید کردن، کنترل کردن. هر کدوم از این اتفاق بیفته، هر چقدر بیشتر شما رابطتون از همسرتون دورتر و دورتر میشه و شما از هم فاصله میگیرید. در هر رابطه ای که من بخوام فرد مقابل رو کنترل بکنم یا من به عکس بخوام اونجوری به زور بخوام اونجوری باشم که فقط مورد تایید فرد مقابل باشم علارغم اینکه اینجوری خودم اعتقاد ندارم، در هر حال هر دو حالت باعث میشه که رابطه هامون سردتر و سردتر بشه. امیدوارم مطالبی که براتون عرض کردم براتون مفید فایده باشه. متشکرم. خدا نگهدار.